تمام آنچه برایش زندگی کرده ای و می کنی دروغ است و فریبی که زندگی و مرگ را از تو پنهان می دارد.
مرگ ایوان ایلیچ، اثر لئو تولستوی، ترجمه سروش حبیبی، با صدای محسن زرآبادی پور، تهیه کننده دامون آذری، کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه. فصل اول.
در امارت بزرگ دادگستری هنگام رسیدگی به دعوای خانواده ملوینسکی، دادستان و اعضای دادگاه طی زمان تعطیل جلسه برای تنفس در اتاق ایوان یگروویچ شبک گرد آمده بودند و بحث به پرونده پرسر و صدای کراسوفسکی کشیده بود. فیودور واسیلیویچ با حرارت بسیار میکوشید ثابت کند که دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و ایوان یگروویچ سر حرف خود پافشاری میکرد که دارد. اما پیوتر ایوانوویچ که از ابتدا به بحث وارد نشده بود توجهی به آنچه می گفتند نداشت و سر خود را به خبرنامه که تازه آورده بودند گرم کرده بود. گفت: آقایان، ایوان ایلیچ هم مرد. گفتند: چه حرفها، راست می گویید؟ خبرنامه را که هنوز خشک نشده بود و بوی مرکب می داد به فیودور واسیلیویچ داد و گفت: بفرمایید، خودتان بخوانید. خبر زیر در حاشیه سیاهی چاپ شده بود. پراسکوویا فیودوروونا گالاوینا با اندوه عمیق در گذشت شوهر عزیز خود ایوان ایلیچ گالاوین، عضو دیوان عالی استیناف را در تاریخ 4 فوریه 1882 به اطلاع خیشان و آشنایان می‌رساند. تشییع جنازه روز جمعه ساعت 1 بعد از ظهر صورت خواهد گرفت. ایوان ایلیچ همکار آنها بود و همه دوستش داشتند. از چند هفته پیش بیمار شده بود و می گفتند که از این بستر بر نخواهد خواست. البته همچنان در سمتش باقی بود. اما همه فکر می کردند که در صورت فوت او ممکن است الکسیف جای او را بگیرد و سمت الکسیف نصیب وینیکوف یا شتابل بشود. به این ترتیب هر یک از آقایان حاضر در اتاق به شنیدن خبر مرگ دوست خود در فکر بودند که این پیش آمد چه نتیجه ممکن است در تغییر سمت یا ارتقاء مقام خود یا آشنایانشان داشته باشد. فیودور واسیلیویچ با خود می گفت: حالا سمت شتابل یا وینیکوف به من می رسد. وعده‌اش را مدت هاست به من دادند. این ارتقای مقام برای من 800 روبل اضافه حقوق همراه دارد، به علاوه فوق‌العاده هزینه دبیرخانه. پیوتر ایوانوویچ فکر می کرد: حالا باید برای انتقال برادر زنم از کالوگا اقدام کنم. زنم از این انتقال خیلی خوشحال می شود. دیگر نمی تواند بگوید که هیچ کاری برای کسانش نمی کنم. پیوتر ایوانوویچ به صدای بلند گفت: من می دانستم که از این بیماری جان به در نخواهد برد. خیلی حیف شد. واسیلیویچ گفت: حالا واقعا چش بود؟ پیوتر ایوانوویچ گفت: دکترها که مرضش را نمی توانستن تشخیص بدن. گیرم تشخیص میدادن، ولی هر یک تشخیصی دیگر. با این حال آخرین بار که دیدمش به نظرم آمد که خوب خواهد شد. واسیلیویچ گفت: ولی من از عید دیگر به دیدنش نرفته بودم. همش تصمیم داشتم بروم و نمیشد. شبک گفت: ببینم، چیزدار بود؟ واسیلیویچ گفت: مثل این که زنش چیزکی دارد، اما نه آنقدر که به حساب آید. پیوتر ایوانوویچ گفت: بله، باید رفت دیدنشان، ولی خانهشان خیلی دور است. شپک گفت: البته از شما دور است. خانه کی به شما نزدیک است؟ پیوتر ایوانوویچ لبخندی به روی شبک زد و گفت: این دوست ما نمیتواند بر خود هموار کند که من آن طرف رود می نشینم. و از دوری مسافت در شهر صحبت کنان به تالار دادگاه برگشتند. تغییر و تبدیلاتی که به احتمال به دنبال این مرگ در دستگاه دادگستری صورت می گرفت ذهن همه را به خود مشغول می داشت. اما علاوه بر این، افکار همان فکر مرگ یک دوست نزدیک در دل دوستانی که این خبر را می شنیدن طبق معمول احساس شادی خاصی پدید می آورد. خوشحالی از اینکه او مرد و من نمردم. همه پیش خود می گفتند یا حس می کردن: عجب، او مرد ولی من زنده ماندم. اما آشنایان نزدیک ایوان ایلیچ یا به اصطلاح دوستان صمیمیش ناخواسته به این هم فکر می کردن که حالا آدابدانی ایجاب می کند که در مراسم مذهبی موت شرکت کنند و برای ابراز همدردی به دیدار همسر آن مرحوم بروند، و این کارها همه شاق و بسیار علالاور بود. از همه نزدیکتر به او فیودور واسیلیوویچ و پیوتر ایوانوویچ بودند. پیوتر ایوانوویچ او را از دانشکده حقوق می شناخت و خود را مدیون او می شمرد. سر نهار خبر درگذشت ایوان ایلیچ را به همسرش داد و به او گفت که امکان انتقال برادر او به حوزه اداری خودش بیشتر شده است و استراحت نکرده فراک پوشید و به خانه ایوان ایلیچ رفت. یک کالسکه و دو درشکه جلوی در خانه ایوان ایلیچ ایستاده بود. پایین در رخکن خانه کنار جارختی در تابوت آراسته به تاق شالی از گلاب تون درخشان و مزین به ملیله و منگوله به دیوار واداشته شده بود. دو بانوی سیاه پوش داشتن پالتوی پوست خود را در می آوردند. یکی از آنها خواهر ایوان ایلیچ بود که او می شناخت و آن یکی ناشناس بود. شوارتز دوست پیوتر ایوانوویچ که داشت پایین می آمد چون از بالای پله او را دید که وارد می شود ایستاد و سری جنباند و چشمکی به او زد. مثل این بود که می خواهد بگوید: این ایوان ایلیچ هم که کار را خراب کرد، ولی ما حواسمان جمع است و دم به تله نمی دهیم. هیئت شوارتز با آن گونه ریش‌های انگلیسی وار و اندام لاغر آراسته در فراکش مثل همیشه متین و برازنده بود و این متانت که همیشه با شوخ چشمی و رفتار شیطنتبار او منافات داشت اینجا کیفیتی جذاب و نمکین به او می بخشید. این احساس پیوتر ایوانوویچ بود. پیوتر ایوانوویچ از سر احترام به دو بانو راه داد تا جلو بروند و به دنبال آنها آهسته به طرف پلکان پیش رفت. شوارتز از پایین آمدن منصرف شد و نیمه راه ایستاد. پیوتر ایوانوویچ علت ماندن او را فهمید. پیدا بود که می‌خواهد با او قراری بگذارد که بازی شبشان کجا باشد. بانوان از پلکان به سوی بانوی صاحب عزا بالا رفتند و شوارتز که لبهایش را با حالتی جدی بر هم فشرده بود با شوخ چشمی و اشاره ابرو به پیوتر ایوانوویچ فهماند که به اتاق سمت راست که جنازه در آن بود برود. پیوتر ایوانوویچ به آن اتاق وارد شد و طبق معمول متحیر بود که آنجا چه باید بکند. فقط یک چیز را می دانست و آن این بود که خاج کشیدن در این گونه مواقع اگر خاصیتی نداشته باشد ضرری هم ندارد. اما اطمینان نداشت که آیا ضمن خاج کشیدن کمر هم باید خم بکند یا نه، و به همین علت راه میانه را انتخاب کرد. به این معنا که هنگام ورود کشیدن خاج را با کرنشی ملایم همراه کرد و تا جایی که حرکت دستها و سرش اجازه می داد نگاهی هم به در و دیوار اتاق انداخت. دو نوجوان که یکی از آنها شاگرد دبیرستان بود و ظاهراً از خیشان نزدیک ایوان ایلیچ بودند، خاج کشان از اتاق بیرون رفتند. پیرزنی بی حرکت ایستاده بود و بانویی که ابروانش را به شکل عجیبی بالا برده بود داشت در گوش او چیزی می گفت. شماس لباس پوشیده با جسارت و به صدای بلند و لحن قاطع که هیچ چون و چرا بر نمی تابید چیزی می خواند. گراسیم عبدالباشی ایوان ایلیچ که موژیکی بود با سبکپایی از جلوی پیوتر ایوانوویچ گذشت و چیزی کف اتاق پاشید. پیوتر ایوانوویچ به دیدن این کار فوراً بوی تعفن ملایمی در بینی احساس کرد. آخرین بار که به دیدن ایوان ایلیچ آمده بود، این موژیک را در اتاق دفتر او دیده بود که وظیفه بیدارپایی بر بالین او را به عهده داشت و ایوان ایلیچ او را بسیار دوست می داشت. پیوتر ایوانوویچ همچنان خاج می کشید و با سر در راستای میان تابوت و شماس و شمایل مقدس که روی میزی در گوشه اتاق قرار داشت کرنش می کرد. بعد وقتی که این کشیدن خاج به نظرش به اندازه کافی تکرار شد، از آن دست کشید و چشم به مرده دوخت. مرده مثل همه مردگان بیجان و سنگین در تابوت افتاده بود. اندامهای خشکیده‌اش مردوار در بالش تابوت فرو رفته و سرش برای همیشه روی بالش واپس افتاده و پیشانی زرد و مومواره‌اش مثل هر مرده دیگری بیرون زده بود، با شقیقه‌های گود افتاده تاس و بینی برجسته‌اش گفتی لب زیرینش را فرو می‌فشرد. سیمایش سخت عوض شده بود و نسبت به آخرین دیدارشان لاغر، ولی مثل همه مردگان زیباتر و خاص گویاتر از زمان زندگیش بود. حالات این چهره حکایت از آن میکرد که آن چه کردنی بوده کرده است و به شایستگی. از این گذشته در این حالت آثار ملامتی و هشداری به زنده ماندگان محسوس بود. این هشدار به نظر پیوتر ایوانوویچ نابجا آمد. دست کم او خود را طرف خطاب آن نمی‌شمرد. احساس ناخوشایندی در دلش آمد و به همین سبب بار دیگر با شتاب خاج کشید و با سرعتی که به نظرش از بایستگی دور بود به جانب در راه افتاد. شوارتز در اتاق مجاور منتظر او بود. پایش را گشاد گذاشته، دو دستش را پشت سر خود به هم داده، با کلاه سیلندرش بازی می کرد. یک نگاه به چهره شوخ و شنگ و پیراسته و اندام آراسته شوارتز نشاط را به دل پیوتر ایوانوویچ باز آورد. پیوتر ایوانوویچ می دانست که او، شوارتز، بالاتر از این ملاحظات است و دل خود را تسلیم افسردگی نمی کند. همان دیدارش می گفت مراسم سوگواری برای ایوان ایلیچ پیش آمدی گذراست و برای تعطیل جلسه یا موکول کردن آن به بعد دلیل موجهی نیست. یعنی هیچ مانعی نیست که همان شب هنگامی که پیش خدمت میز بازی را با چهار شمع نو افروخته می آراید، یک دست ورق دست نخورده را باز کند و آن را درق درق به صدا در آورد. و به طور کلی هیچ بهانه‌ای نمی توان تراشید که دوستان این شب را نیز مثل شبهای دیگر به خوشی نگذرانند. او این حرف را آهسته در گوش پیوتر ایوانوویچ که از کنارش میگذشت زد و به او پیشنهاد کرد که در خانه فیودر واسیلیوویچ به جمع دوستان بپیوندد. اما ظاهرا تقدیر نمیخواست که پیوتر ایوانوویچ آن شب را با دوستان ورق باز بگذراند. پراسکوویا فیودوروفنا زن کوتاه قامت چاقی بود که با وجود تلاش بسیاری که برای انکار واقعیت و پنهان ساختن چاقی خود می کرد، از شانه به پایین پهن‌تر می شد. لباسش یک پارچه سیاه بود و سرش با توری سیاه آراسته. ابروانش را مثل بانوی کنار تابوت که وصفش رفت بالا برده و چهرهش را به شکل عجیبی درآورده بود. با چند بانوی دیگر از اتاق خود بیرون آمد و آنها را به اتاقی که تابوت در آن بود برد و گفت مراسم مذهبی الان شروع می شود. بفرمایید. شوارتز کرنش نامتعارفی کرد و از جای خود تکان نخورد. پیدا بود که دعوت بانوی خانه را نم می پذیرد و نم می خواهد رد کند. پراسکوویا فیودوروفنا همین که پیوتر ایوانوویچ را به جا برد، آهی کشید و به جانب او آمد و دستش را گرفت و گفت می دانم که شما از دوستان حقیقی ایوان ایلیچ بودید. این را گفت و او را نگاه کرد و از او انتظار کاری را داشت که به این حرفش پاسخی باشد. پیوتر ایوانوویچ می دانست که همانطور که در آن اتاق شایسته بود خاج بکشد، اینجا لازم بود که دست زن را بفشارد و با آهی بگوید بله، باور کنید که. و همین کار را کرد و چون کرد دانست که نتیجه دلخواه به دست آمده است و هم خود متأثر شده و هم بر دل بانو اثر گذاشته است. زن بیوه گفت: بیایید اینجا، تا مراسم شروع شود باید با شما حرف بزنم. بازوتان را بدهید. پیوتر ایوانوویچ بازویش را پیش آورد و زن دست زیر آن انداخت و دو نفری از کنار شوارت که از سر افسوس به او چشمکی زد گذشتند و به سمت اتاقهای داخلی خانه رفتند. نگاه شوخ شوارتز می گفت: خب، دیگر کلک بازی امشب کنده شد. اگر پای پنجمی انتخاب کردیم گله نکنید. وقتی کارتان تمام شد و آمدید، پنج نفری هم می شود بازی کرد. پیوتر ایوانوویچ آهی عمیق‌تر کشید و دود دلی بیرون داد و پراسکوویا فیودوروفنا از راه قدرشناسی برای این آه دست او را فشرد و او را به اتاق پذیرای مخصوص خود برد که دیوارهایش با کتان گلدار گلی رنگی پوشیده بود و چراغی کم نور و غم‌انگیز در آن می‌سوخت. کنار میز نشستند. بانو روی کاناپه و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک فنرداری که فنرهایش از هم در رفته بود و زیر وزن او ناجور جمع می‌شد. پراسکوویا فیودوروفنا می‌خواست هشدارش دهد که روی صندلی دیگری بنشیند، اما این هشدار را با وضع خود ناسازگار یافت و منصرف شد. پیوتر ایوانوویچ وقتی روی این بالشتک می نشست، بیاد آورد که ایوان ایلیچ وقتی این اتاق را می آراست، از قضا در خصوص همین پارچه گلی رنگ پوشش دیوارها و برگ‌های سبز رنگین روی آن از او نظر خواسته بود. بانوی بیوه هنگامی که می خواست روی کاناپه بنشیند و از کنار میز می گذشت، روسری سیاهش به کندکاری های لبه میز گیر کرد، زیرا تمام اتاقها با مبل ها و پیرایه های ریز و درشت چنان انباشته بود که حرکت آزاد در آن میسر نبود. پیوتر ایوانوویچ برخاست تا تور را آزاد کند و فنرهای بالشتک که از ثقل او آزاد شدند برجستند و بالشتک به نشیمنگاهش خورد، اما بانوی بیوه خود شروع کرد که تورش را از بند میز آزاد کند و پیوتر ایوانوویچ روی بالشتک نشست و فنرهای سرکش را سرکوب کرد، اما بانو در تلاش خود چندان موفق نبود و پیوتر ایوانوویچ دوباره برخاست و به دست و پا افتاد و فنرها باز سرکشی کردند و این بار حتی ترق ترق به صدا در آمدند. وقتی عاقبت این گیرودار پایان یافت، بانو دستمال لطیف سفیدی بیرون آورد و شروع کرد به گریه کردن و پیوتر ایوانوویچ که ماجرای تور و کشمکش با فنرهای سرکش اندکی از حدت اندوهش کاسته بود، در جای خود آرام گرفت بلا تکلیف که حالا چه باید بکنند. ساکالوف همان پیش خدمت و آبدارباشی ایوان ایلیچ وارد شد و این وضع نامطبوع را به هم زد و به بانویش اطلاع داد که زمینی که او در گورستان برای به خاک سپردن شوهرش انتخاب کرده است 200 روبل تمام می شود. بانو گریش را برید و ستم دیده نگاهی به پیوتر ایوانوویچ انداخت و به فرانسه به او گفت که بار دلش سخت سنگین است. پیوتر ایوانوویچ بیان که چیزی بگوید، با اشاره سر به او فهمان که یقین کامل دارد که بار دل او کم نیست و ممکن نیست غیر از این باشد. پراسکوویا فیودوروفنا با صدایی از درد غم، ضعیف و لرزان و لحنی بزرگوارانه گفت: خواهش میکنم ملاحظه نکنید و سیگار بکشید. و بلافاصله با گراسیم به حل و فصل مسئله قیمت زمین پرداخت. پیوتر ایوانوویچ سیگاری آتش زد و ضمن دود کردن آن میشنید که بانو با چه تفصیلی درباره جزئیات قیمت زمین از او پرسجو میکند و عاقبت زمینی را که باید خرید معین کرد. از این گذشته، وقتی مسئله زمین حل شد، در خصوص نوع سرایان هم دستور لازم را داد و ساکالوف را مرخص کرد. بعد ضمن اینکه آلبوم‌های روی میز را به کنار می‌زد، دید که ممکن است خاکستر سیگار روی میز بریزد و فوراً زیر سیگاری را زیر دست پیوتر ایوانوویچ سراند و گفت: من همه کار را خودم می‌کنم. فکر می‌کنم درویی است که وانمود کنم که غم و غصه مرا از کارهای عادی زندگی باز می‌دارد. به عکس، اگر چیزی باشد که نمی‌گویم تسلایم دهد، بلکه فقط افکارم را از این مصیبت منحرف کند، همین اشتغال به کارهای اوست. این را گفت و دوباره دستمالش را بیرون آورد تا گریه کند، اما ناگهان گفتی به قصد چیرگی بر اندوه تکانی به خود داد و با آرامی شروع کرد با او صحبت کردن. خب بگذاریم، میخواستم با شما صحبت کنم. پیوتر ایوانوویچ به احترام کرنشی کرد، اما چون دید که باز فنرهای بالشتک زیر پایش به جنب و جوش آمدن، فوراً راست نشست و مجال سرکشی به آنها نداد. زن گفت روزهای آخر فوق‌العاده عذاب کشید. پیوتر ایوانوویچ گفت عجب، واقعاً. زن گفت وای، نمیدانید چه عذابی. چه بگویم؟ دقایق چه؟ چند ساعت آخر را پیوسته فریاد میکشید. سه شبانه روز آخر را مدام ناله میکرد. اصلا تحملش ممکن نبود. هیچ نمیفهمم چطور توانستم تاب بیاورم. از پشت سه اتاق در بسته صدایش شنیده میشد. وای، نمیدانید من چه کشیدم. پیوتر ایوانوویچ پرسید ببینم، پس به هوش بود؟ بانو آهسته گفت بله، تا دقیقه آخر به هوش بود. یک ربع ساعت پیش از آن که تمام بکند، با یکی که ما خداحافظی کرد و حلال بایی طلبید. حتی خواست که والودیا رو دور کنیم. فکر عذاب شخصی که اینقدر به اون نزدیک بود، رنج همان پسرک بانشاتی که در دبستان هم درس و هم بازیش بود و در بزرگی هم کارش شد، با وجود ناگواری آگاهی به ریاکاری خودش و این زن، ناگهان سخت به وحشتش انداخت. دوباره پیشانی برجسته و بینی بر لب بالا فشرده ایوان ایلیچ را به یاد آورد و برای خود وحشت کرد. در دل گفت سه شبانه روز عذاب هولناک و بعد مرگ، اما بلا ممکن است همین لحظه هر دقیقه سر خود من بیاید. به قدر لحظه سخت وحشت کرد، اما در همان لحظه بیان که خود بداند چطور، همان فکر همیشگی به یاریش آمد. دید که این حادثه گرچه ممکن بود برای خودش پیش آید، برای ایوان ایلیچ پیش آمده و او را معاف گذاشته است. چون این چیزی نباید و نمیتواند برای او پیش آید. نباید با این فکرها در دل خود را بر اندوه بگشاید. این کار چنان که از سیمای شوارس پیدا بود شایسته نبود. پیوتر ایوانوویچ با این استدلال آسوده شد و با علاقه به پرسجو در خصوص چگونگی مرگ دوست خود پرداخت. طوری که گفتیم مرگ مصیبتی بود خاص ایوان ایلیچ و هیچ کاری با او نداشت. بانوی داغدار پس از مدتی درد دل و بیان جزئیات رنج‌های جسمانی وحشت‌آوری که ایوان ایلیچ تحمل کرده بود و پیوتر ایوانوویچ این رنج‌ها را فقط از طریق آزردگی اعصاب پراسکوویا فیودوروونا در می‌یافت، عاقبت لازم دید که به اصل مطلب بپردازد. زن گفت آخر پیوتر ایوانوویچ، نمی‌دانید که بار این مصیبت چقدر سنگین است. چقدر سنگین است. وای، چقدر سنگین است. این را گفت و باز به گریه افتاد. پیوتر ایوانوویچ آهکشان منتظر ماند تا گریه زن تمام شود و فین کند، و چون بانو گریهش تمام شد و فینش را کرد گفت باور کنید که. و باز بانو به حرف آمد و به بیان مطلبی پرداخت که پیدا بود تنها کاری است که با او دارد. این کار آن بود که از او بپرسد که وقتی شوهری مرد، بیوه بازمانده به چه راه میتواند از دولت کمک مالی بگیرد. وانمود میکرد که میخواهد از پیوتر ایوانوویچ در این خصوص اطلاعاتی به دست آورد. اما پیوتر ایوانوویچ دید که او از همه جزئیات کار با اطلاع است و حتی چیزهایی میداند که او خود نمیداند. به دقت میدانست که چه پولهایی میتواند به مناسبت مرگ شوهرش از دولت بگیرد. فقط میخواست ببیند آیا راهی هست که بیش از آنچه خود میدانست به دست آورد. پیوتر ایوانوویچ کوشید که راهی بیاندیشد، اما پس از مدت تلاش و برای رعایت اصول ادب و استمالت از زن، دولت را بابت امساکش دشنام دادن، اظهار داشت که انگاری راهی وجود ندارد. آن وقت زن آهی کشید و آشکارا به فکر افتاد که از چه راه میتواند خود را هرچه زودتر از بار حضور او خلاص کند. پیوتر ایوانوویچ خود نکته را دریافت و فوراً سیگارش را خاموش کرد و برخاست و دست او را فشرد و به اتاق دیگر رفت. پیوتر ایوانوویچ در اتاق غذاخوری که ساعتی به دیوارش آویخته بود، همان ساعتی که ایوان ایلیچ به خود میبالید که توانسته از عتیق فروشی بخرد، کشیش را دید و چند نفری از آشنایان را که برای شرکت در مراسم نماز میت آمده بودند و نیز دختر خانم بسیار زیبایی را که می شناخت و دختر ایوان ایلیچ بود. این دختر خانم سراپا سیاه پوشیده بود و کمرش که در حال عادی هم بسیار باریک بود در این لباس باریکتر می نمود. سیمایش غمگین بود و مصمم و اندکی خشم‌آلود. سری به پیوتر ایوانوویچ فرود آورد، اما چنان با سردی که گفتی از پیوتر ایوانوویچ خطایی سر زده است. پشت سر این دختر خانم جوانی ایستاده بود که پیوتر ایوانوویچ می شناخت و می دانست که بازپرس و بسیار ثروتمند است و از قرار معلوم نامزد او بود. اونیز مثل دختر اوقاتش تلخ بود. پیوتر ایوانوویچ با افسردگی به آنها کرنشی کرد و میخواست به اتاقی که تابوت در آن بود برود که نوجوانی که شاگرد دبیرستان بود از زیر پلکان بیرون آمد. این نوجوان پسر ایوان ایلیچ بود و مثل سیبی که با مرحوم پدرش دونیم کرده باشند. درست همان ایوان ایلیچی بود که پیوتر ایوانوویچ از دانشکده حقوق بیاد داشت. چشمان از گریه قرمزش حالت خاصی داشت که از ناپاکی های نوجوان 13-14 ساله حکایت میکرد. سیمای او به دیدن پیوتر ایوانوویچ جدی شد و خجالت کشید و در هم رفت. پیوتر ایوانوویچ سری به او تکان داد و به اتاقی که تابوت در آن بود رفت. مراسم نماز میت شروع شده بود. شمع‌ها روشن بود و آوای آه و موی و بوی اسپند و کندور در فضا بود. پیوتر ایوانوویچ با ابروانی در هم سر به زیر افکند و به کفش‌های خود چشم دوخت. یک بار هم به مرده نگاه نکرد و تسلیم اندیشه‌های یأس‌آور نشد و یکی از نخستین کسانی بود که خانه را ترک کردند. در رختکن کسی نبود. گراسیم همان پیشخدمت مخصوص ایوان ایلیچ شتابان از اتاق مرده بیرون جست و با دست‌های کاراشنای خود توده پالتوها را زیر رو کرد و پالتو پوست پیوتر ایوانوویچ را پیدا کرد و به او پوشاند. به قصد این که حرفی زده باشد گفت: خب برادر گراسیم، دلت خیلی تنگ است؟ گراسیم تبسمی کرد چنان که دندانهای سفید و مثل دندان روستاییان منظمش نمایان شد و گفت: چه می شود کرد؟ خواست خداست. شطوریست که در خانه همه می خوابد و با حالت کارگری که در بحبوی کار فرصت خاراندن سر ندارد فوراً در را گشود و کالسکه او را ستا کرد و پیوتر ایوانوویچ را در آن نشاند و به سرعت عقب جست و به روی پله های ورودی بالا رفت و مثل این بود که در فکر است که دیگر چه باید بکند. پیوتر ایوانوویچ بعد از آن فضای پر از دود اسفند و کندر و بوی گندیدگی جسد و اسید فنیک از تنفس هوای پاک بیرون لذت می برد. کالسکران پرسید: کجا می فرمایید بروم قربان؟ پیوتر ایوانوویچ گفت: هنوز خیلی دیر نشده، به خانه فیودور باسیلیوویچ سری می زنم. پیوتر ایوانوویچ به آنجا رفت و به راستی نیز تازه پارتی اول بازی داشت تمام می شد و او راحتی توانست به صورت پای پنجم به بازی وارد شود.